خیلی مشخصه. آیتی و فناوری اطلاعات الان شبکه دانشی بزرگی رو برای همه افراد جامعه فراهم کرده، مخصوصا بانوان، که عمدتا ما دیدگاهمون این بود که فقط در منزل کار بکنن. حالا این دیدگاه البته خیلی دیدگاه قدیمیه، شاید 30-40 سال پیش این بود، الان بیشتر شده، ولی الان خیلی نزدیکتر شده، یعنی روی گوشی های موبایل، روی لپتاپ ها هست. الان شبکه های دانشی مثل ویکی‌پدیا و امثال هر اطلاعاتی که شخص نیاز داشته باشه از 0 تا 100ش متوجه بشه در اختیارش قرار میده. همین باعث شده که بانوان ما اولا تماما بشن در حوزه اطلاعاتشون، دوما آموزش مجازی رو خیلی ساده بتونن ببینن، سوما دیگه نخوان فقط برن به صورت فیزیکی آموزش رو ببینن، فقط هم توی یک کلاس حاضر بشن. الان آی سی تی شرایطی رو فراهم کرده که بتونن به صورت تک به تک، گروهی یا به صورت منطقه‌ای و بین‌المللی خانم‌ها فعالیت بکنن. ما الان داریم نگاه می‌کنیم که بانوان کشور ما کتاب‌ها و مقالات خارجی با دانشمندان متخصصان خارجی تو دنیا ثبت می‌کنن به صورت دورکاری، همین موضوعی که الان صحبت یا نگاه می‌کنیم وبینارهای آموزشی که بانوان ما دارن می‌ذارن برای خارج از کشور، اینا میشه اعتبار کشور ما. این اون چیزیه که آی سی تی تونست تو
داخل کشور ما ای‌لرنینگ داریم، ای موبایلینگ داریم که همه اینها به صورت مجازی انجام میشه.
این سخنرانی‌ها و این بسترهایی که الان فراهم شده برای نشون دادن توان خانم ها و بانوان ایرانی خیلی خوبه. یعنی فکر می‌کنم که اون قالب شکلی، اون قالبی که قبلا داشتیم خانم‌ها فقط تو خونه باشن، این میاد. یه نکته دیگه هم اشاره بکنم اگه اجازه بفرمایید. نکته اینه که خانوما نقش اساسی توی خونه و تربیت فرزندان دارن. اگر از بیرون جامعه اطلاعاتی نداشته باشن، نمیتونن خودشون رو تطبیق بدن با آگاهی فرزندانشون، یعنی فرزندانشون
بروز بودن
و فرزندانشون یه اختلاف یا اون شگاف دیجیتالی یا اطلاعاتی بینشون برقرار شه، اون وقته که خانواده ما دچار مشکل میشه. ولی الان این بستر آی سی تی دقیقاً اومده این شرایط رو فهم کرده که بانوان ما نسبت به تربیت فرزندانشون آگاه‌تر شدن، بروزتر شدن از طریق همین بسترهایی که حالا شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های ارتباطی.
شاید مهندس، خیلی وقتا خود مادرها هم تمایلی نداشتن که وارد این عرصه بشن و خیلی از بچه ها پیشی گرفتن از مادرها در این زمینه، و اگر قرار باشه که از این نظر وارد بشن، فکر میکنم شاید بتونیم این توانمندی رو درشون تقویت بکنیم.
فکر میکنم یه دونه آمار دیگه هم اگه اعلام کنم اصلا این قضیه خیلی شفاف میشه، که سال 2018 اعلام شده مصرف کنندگان اینترنت در دنیا،
بله،
خانوما 53% شدن و آقایون شدن 47%.
لزومن استفاده از اینترنت لزومن این نیست بلده. که همراه با گرفتن اطلاعات باشه، بلده. چه بسا
و مفید بودنش
که فرصت سوزی خیلی عجیب غریبی برای بلده. زنان ما باشه. من میخوام حتما
و مورد بعدی همینه
یه تمیز داده بشه بین استفاده از وسایل دیجیتالی و استفاده از اطلاعات و فناوری.
بله، همون بحث سواد این... اطلاعاتی و سواد رسانه‌ای.
بله، این حتما باید تمیز داده بشه که خانم ایمان نگن خب نه ما پس اهل استفاده از فناوری اطلاعات هستیم. قطعا این هم یه زنگ خطری باید برای خانواده های ما باشه،
بله.
و هم در کنار اون یه بالاخره هشداری باشه برای مسئولین که همین این زمینه ها فراهم بشه.
خب دکتر، یه پتانسیل بزرگ محسوب میشه دیگه، یعنی بستر الان فراهمه که ما اگر میخوایم کار فرهنگی، اگر میخوایم کار اطلاعاتی بکنیم، این پتانسیل از سمت خانم ها ایجاد شده. یعنی فکر میکنم که ما هم البته این آمار جهانی یه ذره با ایران فاصله داره.
من فکر میکنم یه نگاه نرم افزارانه هم باید به این موضوع ما داشته باشیم، یعنی در کنار کارهایی که تو حوزه فناوری اتفاق میفته.
اتفاقا در ارتباط با همین مسئله که یکی از شنوندگان مطرح کردن که مثلا در مورد بحث کارآفرینی، حالا استارتاپ ها که آقای مهندس هم اشاره بهش داشتن، که چطور میتونن خانم ها وارد این عرصه بشن. خب ظاهرا تمایلی وجود داره که این سوالات هم مطرح میشه، که چگونه میتونن این کار رو بکنن.
چگونه همون چیزی بود که بله. خدمتتون عرض کردم،
بله.
زحمت بکشن.
خب حالا بله. خانم دیانی به ما پاسخ میدن در این زمینه.
در واقع حوزه حالا آیتی و رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات در مقایسه با حالا سایر گرایش های رشته های فنی و مهندسی، به دلیل اون ماهیت متفاوتی که داره، جایگاه امن و مناسبی اتفاقا برای فعالیت زنها فراهم میکنه.
البته بعضی وقتا هم خواهم دیانی مقدار نامناسب، یعنی همیشه هم نمیشه به این امنیت اعتماد کرد.
همیشه یک امکانات و قابلیتی که هست، بلد. ما میتونیم درست استفاده کنیم یا نادرست.
یه تیغ دو لبه است.
دقیقاً میتونه پوشش داده باشه. یکی از دلایلی که حالا حوزه آی تی نسبت به سایر گرایش‌ها میتونه برای فعالیت زن مناسب باشه این هستش که امکان انجام امور از راه دور میتونه کمک کنه به زنان که در سایر حالا نقش‌های اجتماعیشون بتونن موفقیت بیشتری داشته باشن،
همسریشون.
دقیقاً. و حوزه حالا تجارت الکترونیک اومده یه فضای خیلی مناسبی و برای فعالیت زنان مخصوصاً تو حوزه نرم افزاری فراهم کرده که با توجه به اون ویژگی ماهوی زنان که در واقع دقیق و جزئی نگر هستن میتونه یک مزیتی باشه براشون برای فعالیت تو حوزه های نرم افزاری.
و در حوزه مسائل اجتماعی چطور خانم دیانی؟ در مورد مسائل اجتماعی همطور که میدونی خب خیلی از افرادی که شاغل نیستن شاید از تعاملات اجتماعی به دور هستن و عملا شاید زمینه انزوا، تنهایی، گوشه‌گیری درشون تقویت میشه. خب مادری که خودش انگیزه نداره خیلی هم نمیتونه با بچه‌های خودش در ارتباط باشه و یا اینکه اون انگیزه لازم رو به بچه‌هاش بده، چون مادر محور کانون خانواده هست.
دقیقاً. فکر میکنم مثلا باید یه آسیب شناسی بشه چرا مثلا دلایل حضور کمرنگ زنان توی حالا حوزه های آی سی تی یه آسیب شناسی بشه و حالا تو کشورهای مشابه بررسی بشه که چه راهکارهایی براش دیده شده. ولی در واقع میتونیم بگیم اصل استارتاپ ها بر مبنای خلاقیته و خلاقیت مرد و زن نمیشناسه و دقیقا اگه زنان جامعه ما به اون باور برسن که با ممارست تمرین و خلاقیت میتونن توی همه این حوزه ها ورود پیدا کنن، در واقع آی تی میتونه اون بستر رو
به این باور میرسن.
بله بله بسیار دقیقن ممارست دارن بانوان و هوش بالاتری حالا تا حدودی نسبت به پس اگر
البته نمیتونیم اینو بگیم چون ببینید ظرافت دقت میاره دیگه. آره. ظرافت ریزبینی
خودش میاره. ریزبینیه و اون ریزبینانه به این موضوع نگاه بله. کردنه و خلاقیت رو ایجاد میکنه. برای همین نگاه میکنیم ایده های بله. ما البته ایده های برتر ما یک گوشه و کنارش یا اصل موضوع اصلا یه خانم حساب زده
بله.
و توی استارتاپ های ما به خاطر ممارستی که خانم ها نسبت به آقایون به خرج میدن توی
بله.
کارشون
بله.
خانم ها موفق تر بودن. یعنی چطور بگم اون بخشی که خانم ها به عهده گرفتن شاید از اون استارتاپ بخش موفق تری
بله. حالا در مورد این قضیه که شما فرمودید روانشناسا میگن که خانم ها همزمان از هر دو نیم کره مغزشون میتونن استفاده کنن و
بله.
همزمان به چندین کار میتونن توجه داشته باشن و اونها رو حالا با کیفیت مناسب تری خانم دکتر درسته انجام بدن. برای همین شاید میتونن یه مقدار ظرافت ها رو هم زمینه که به کلیت توجه دارن ببینن، اما آقا این بیشتر دورنما رو میبینن، کلیت قضیه رو. حالا البته این خیلی هم شاید خیلی قابل قطعیت نیست که ما بگیم 100%، ولی اونچه که مسلمه اینه که هر دو وقتی در کنار هم قرار میگیرن یک مجموعه کاملی رو شکل میدن و میشه به قابلیت اعتماد پذیری بیشتری رو بهش داده باشه.
حالا من اگه جلوتر که رفتیم
بله.
چند تا نمونه از
خواهش میکنم ان شاء الله
حضور بانوان در صدر شرکت های بزرگ دنیا رو خدمتتون میگم.
خانم دکتر قندفروش در مورد دورکاری یا در مورد اینکه نیاز حضور فیزیکی هم وجود نداره صحبت شد. بحث تحصیلات هم در این زمینه مطرح میشه. ما بعضی از دانشگاه ها رو شاید داشتیم که در گذشته حالا اینا میمدن به صورت شاید کلاس های غیر حضوری با پکیج های خاصی انجام میدادن، ولی الان میبینیم که حتی دوره های کوتاه و کارگاه ها ورکشاپ ها در این خصوص با همین سبک و سیاق انجام میشه و توانمندسازی رو ارتقا میده. حالا در این خصوص شما فکر میکنید که چقدر تونسته موفق باشه آی سی تی؟
ببینید جامعه ما همونجوری که عرض کردم یه جامعه هست که ما با یه جهشی تو حوزه زنان و دختران الحمدلله تونستیم به یه حرکت علمی خیلی زیادی و خیلی چشمگیری تو این حوزه دست پیدا بکنیم. ما تعداد ورود دخترامون از پسرامون بالاتر بود و در کنار اون سطح معدلی تو حوزه کارشناسی تو دوره کارشناسی بالاتر بوده. ها دوره های بعدی هم خانمای ما تا دکترا تا پست دکترا تونستن بالا برن، ولی با توجه به شرایطی که جامعه ما داره عموماً که موضوع اشتغال موضوع بالاخره حساس و خاصی هست و خصوصاً برای خانم‌ها که خب توی این زمینه دستشون عقب‌تر هست، خب ما نتونستیم از این ظرفیت بزرگی که جامعه بهش نیاز داره استفاده بکنیم. من همیشه گفتم توی صحبتام که بیشتر از اینکه زنان باسواد ما نیاز به این داشته باشن که اشتغالی براشون فراهم بشه، جامعه به تخصصهای اونا نیاز داره. خب این حوزه حوزه‌ایه که ما اگر بتونیم سوق بدیم دختران تحصیل کردمونو و زنان جوان تحصیل کردمونو به این حوزه، قطعا میتونیم موفقیت های خیلی زیادی رو تو این زمینه با تجربه توانایی هایی که آقای دکتر گفتن خانوما دارم و منم سهه میذارم به تایید ایشون و متشکرم از ایشون که این توانایی ها رو اتونستن احساب کنن. من واقعیت امر این هست که به نظرم میرسه که اگر ما تو این زمینه بتونیم یه حرکت موفقی داشته باشیم، با یه جهش دانشی بزرگی توی جامعهمون برخورد خواهیم کرد.
انشاءالله که ما بتونیم از دانش و اطلاعاتی که به دست میاریم به صورت عینی و عملیاتی در این بستر صحیح ازش استفاده کنیم. امروز یه مقدار زمانمون کوتاه‌تر از روزهای دیگه هست، بنابراین من میخوام خواهش کنم که آیه مهندس قیصری در اون موردی که می‌خواستی صحبت کنی نکته‌ای اگر پایانی وجود داره بفرمایید.
خیلی کوتاه و سریع بگم که ما اصلا روزی به نام روز جهانی زنان و ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم. 25 آوریل 5 اردیبهشت ماه. من فقط فکر کنم تو ایرانه که ما روز مرد و پسر نداریم. بعدم سرچ کردم روز مرد و فناوری اطلاعات نداریم.
تو روز مرد که داریم
ما فناوری اطلاعات.
بعد خدمتتون عرض کنم که
روز پسرم داریم، ظاهرا روز تولد حضرت علی اکبر هست.
ممکنه هنوز اونو جوانان خانم خف کنید.
اما خب هستن آقایان.
خلاصه خیلی خلاصه کنم، ما در سطح بالای دنیا خانم هایی رو داریم که مدیران ارشدن. حالا شرکتاشون رو بگم شما خیلی راحت هم متوجه میشین که چقدر جایگاه خوبی دارن. یکی از اعضای هیئت مدیره فیسبوک، مدیر عامل یوتیوب، مدیر ارشد اجرایی شرکت یاهو، مدیر نرم افزاری شرکت اوراکل، یکی از اعضای اصلی گروه اپل، هم بنیانگذار علی بابا، اینا همه خانومن. و اتفاقا تو ایران هم داریم، یعنی مدیر اجرایی پایگاه ایران تالنت خانومه، هم بنیانگذار شرکت تخفیفان خانومه، هم بنیانگذار استارتاپ ایزی پی خانومه. من یه ذره این 5% که خانم دکتر گفتن
خیلی هم عالی،
5% با کیفیت.
بله حالا آدم
انشالله که فضا فراهم شه خیلی بیشتر
باعث افتخاره و انشالله که این زمینه بیشتر فراهم بشه. خانم دریانی نکته پایانی خیلی کوتاه.
چشم. طبق آماری که حالا که دنیا هستش فقط 17% دانشجویان علوم کامپیوتر دختر هستن، در صورتی که حتی تو کشور خودمون میبینیم بالای 50% دانشجویان رو دختران تشکیل میدن. به نظرم باید یک همون آسیب شناسی که گفتم صورت بگیره و موانع اساسی حالا مشارکت و اشتغال زنان تو حوزه ICT بررسی بشه.
متشکرم. بله خیلی من میخوام دکتر نکته پایانی اگر هست.
تشکر میکنم از شما و امیدوار هستم که جلسه بعد که ما اینجا خدمت شما هستیم تعداد استارتاپ هایی که خانوما تشکیل دادن حتما یه رشد خوبی پیدا کرده باشه.
بله خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز امروز خیلی ممنون که ما رو همراهی کردید با موضوع نقش ICT در توانمندسازی زنان و مهمانان عزیزی داریم که از اونها هم تشکر میکنم. آقای مهندس محمد قیصری عضو کارگروه IoT معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دبیر اجرایی مرکز تحقیقات اینترنت اشیا و مدرس دانشگاه، خانم دکتر فرهناز قندفروش مشاور سابق وزیر کشور، مدیر عامل مؤسسه در زمینه توانمندسازی بانوان، دکترای مدیریت فرهنگی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و همینطور خانم شیدا دیانی دردشتی کارشناس فناوری اطلاعات سازمان ملی بهره‌وری و همکاران عزیز من خانم زهرا بهریه تهیه کننده، محمد رضا بیرقی صدا بردار، فاطمه ربانی هماهنگ کننده، فاطمه شعار آیتم ساز و گوینده آیتم، من هم فرشته افکاری کارشناس مجری این برنامه بودم و بازم تبریک عرض میکنم هفته دولت رو و گرامی داشته تکریم بازنشستگان عزیز رو و تا برنامه آینده شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
وقتی شما به خیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده خسته نباشید، عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه تورنج و امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همطور که خدمت شما دوستان عرض کردم، امروز 24 ذیحجه روز مباهله است. این روز در سال 10 هجری اتفاق افتاد که پیامبر طی نامه‌ای ساکنان مسیحی نجران رو به آیین اسلام دعوت کرد. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان روز مباهله رو.
روز یکی روز، روز مباهله، روز اثبات ایمان، اثبات ایستادن تا پای جان. روز یکی روز، روز مباهله، رفتن تا رسیدن به چشمه جوشان حقیقت. ابری می آید و مرا تا سرآغاز روییدن با خود می برد.
دهمین سال هجرت بود که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسیحیان نجران را به اسلام دعوت کردند و نصرانی ها با شنیدن این دعوت برای بررسی دلایل نبوت بزرگانشان را به مدینه فرستادند تا با ایشان بحث و گفتگو کنند.
ما همچنان دل در گرو آیین اجداد خود داریم و در باور ما نمی گنجد که تو فرستاده خدا باشی.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
شبهه‌ای رو پهن کردن و انداختن،
بحث کردند اما قانع نشدند، کار بالا گرفت،
وحی نازل شد.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و نساءنا و نساء وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
برای اینکه آخرین حجت خدای خود بگویم با شما پیشنهاد مباهله دارم.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
بیان پسران من، پسران شما، نساء ما، زنان شما، جانهای ما، جانهای شما.
یایید از خدای خود برای طرف مقابل بلا بخواهید و هم دیگر را مفرین کنید.
حجت الاسلام طائب، اسلام شناس.
مباهله درس حقانیت 100% برای اسلام و این که هراس نداشته باشید منطقتونه بگید.
وقتی موضوع مباهله مطرح شد، مسیحیان نجران فرصت خواستند که با یکدیگر مشورت کنند. آنها با هم وعده کردند که اگر پیامبر با لشکری از یارانش در مقابلشان حاضر شد، او دروغگوست.
در نفرین محمد هیچ تردید نکنید که او کذاب است.
روز موعود فرا رسید. خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مقابل این مسیحیان ایستادند.
آن مرد که در سمت راست اوست، علی ابن ابی طالب.
آن زن کیست؟
دختر رسول خدا
و همسر علی.
آن فاطمه.
دکتر حشمت الله غنبری همدانی، مورخ.
دیدم پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، حضرت سیدت النساء العالمین و حضرات حسنین اومده، یعنی تمام هستی اسلام.
پیشبینی ما به خطا رفت جناب ایهم. محمد با سپاه نیامد. چه آرامش و اطمینانی با اوست.
دست نگهدار، باران نفرین نکن، باران نفرین نکن. تو برحقی، باورت کرد.
پیغمبر فرمود اگر نفرین میکردن و اینها آمین میگفتن، خط عذاب از مدینه تا نجران همه رو نابود میکرد.
روز مباهله روزی است که پیامبر مکرم اسلام عزیزترین عناصر انسانی خود را به صحنه می آورد. این نکته مهم در باب مباهله اینه و انفسنا و انفسکم در او هست و نساءنا و نساءکم در اون هست. عزیزترین انسانها رو پیغمبر اکرم انتخاب می کند و به صحنه می آورد برای محاجهی که در آن باید مایز بین حق و باطل و شاخص روشنگر در معرض دید همه قرار بگیرد. هیچ سابقه نداشته است که در راه تبلیغ دین و بیان حقیقت پیغمبر دست عزیزان خود، فرزندان خود و دختر خود و امیرالمؤمنین را که برادر و جانشین خود هست بگیرد و بیاورد وسط میدان. استثنایی بودن روز مباهله به این شکله، یعنی نشان دهنده این است که بیان حقیقت، ابلاغ حقیقت چقدر مهم است. میآورد به میدان با این داعیه که میگوید بیایید مباهله کنیم، هر کدام بر حق بودیم بماند، هر کدام بر خلاف حق بودیم ریشه‌کن بشه با عذاب الهی. همین قضیه در محرم اتفاق افتاده است به شکل عملی، یعنی امام حسین علیه السلام هم برای بیان حقیقت، روشنگری در طول تاریخ، عزیزترین عزیزان خود را بر می‌دارد، می‌آورد وسط میدان. امام حسین علیه السلام که می‌دانست حادثه چجور تمام خواهد شد، زینب را آورد، همسران خود را آورد، فرزندان خود را آورد، برادران عزیز خود را آورد. اینجا هم مسئله تبلیغ دین است، تبلیغ به معنای حقیقی کلمه، رسوندن پیام، روشن کردن فضا. ابعاد مسئله تبلیغ رو اینجوری می شود فهمید که چقدر مهمه. در اون خطبه من را سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناکتا لعهد الله تا آخر ولم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله مدخله بفعل ولا قول. یعنی وقتی او دارد فضا را به این شکل آلوده می کند، خراب می کند، باید یا با فعل یا با قول آمد روشنگری کرد و امام حسین علیه السلام این کار را انجام می دهد، اونم با این هزینه سنگین، عیالات خود، همسران خود، عزیزان خود، فرزندان امیرالمؤمنین، زینب کبرا، اینا رو بر می داره میاد وسط میدان.
مباهله یکی از آن وقایعی است که به خوبی حقانیت اسلام و اهل بیت علیهم السلام را اثبات میکنه.
شنوندگان گرامی و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه برنامه کوتاه سرای معرفت رو بشنوید که موضوع برنامه امروز مسئولیت پذیری، احساس مسئولیت به یکدیگر هست.
سرای معرفت. مسئولیت پذیری مفهومیه که انسانها همواره در زندگی فردی و اجتماعی خود با اون ارتباط دارن. انسان به لحاظ گستری وسیع ارتباط خیش مسئولیت پذیری زیادی در حوزه های مختلف داره. حوزه های مسئولیت پذیری انسان میتونه در ارتباط با خالق خیش، در ارتباط با خانواده، جامعه و محیط زیست تعریف بشه که نسبت به هر یک دارای مسئولیت بوده و وظیفه‌ای بر عهده داره. رشد و کمال انسان چه از لحاظ روحی و فردی و چه از لحاظ اجتماعی به مسئولیت پذیری او ارتباط داره. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله رجب علی رضازاده رو در باب احساس مسئولیت به یکدیگر می‌شنویم.
عرض کنم که اما نسبت به وظیفه ما نسبت به مردم چی هست؟ قبلنم اشاره کردم یک بیانی از امام صادق علیه السلام در تحف الغول نقل میشه، حدیث مفصله. بعد حضرت به اینجا میرسن: کل الذنوب مغفوره سوا عقوق اهل دعوتک. کل میدونید از الفاظ عربی است، شاید تنها لفظ یک وضع شده است برای عموم که هیچ چیز از تحت کل خارج نیست، همه را شامل میشه. امام در این بیان میفرماید تمام گناهان قابل بخشیدن است جز یک گناه، و اون بی‌تفاوت بودن نسبت به شیعیان. اگر انسان نسبت به دیگران بی‌تفاوت بگه به ما چه؟ مثلا ما به وظیفه خود ما عمل بکنیم، کار به مردم نداریم. بی تفاوت بودن نسبت به دیگران گناهی است طبق این روایت که اصلا قابل بخشش نیست. یعنی شیعه نمیتونه بی تفاوت بشه. شیعه همونجور که نسبت به فرزندان خودش مراقبت شدید داره، باید نسبت به همه مردم مراقب بشه. و اگر لغزشی دید، باید از موضع برادرانی و دوستانه کاری بکنه که اون لغزش این شیعه ترک کنه. این از وظیفه های مهم ما شیعان است. که پس بنابراین امر به معروف و نهی از منکر که الان تقریبا خیلیشم ترک شده، به تعبیر امام علیه السلام منوش بیتفاوت بودن نسبت به شیعان، و بیتفاوت بودن گناهی که قابل بخشیدن نیست. و اگر واقعا مردم بیتفاوت نبودن و نباشن، این تهاجمات فرهنگی و این انحرافی که بعضا در بین بعضی پیدا میشن، اینا قطعا نمیتونن کار بکنن. ولی وقتی که خب نوع مردم بگن به ما چه کاری به کار مردم ندارن، زمینه برای تهاجم فرهنگی هم پیدا میشه، زمینه برای القا شبهات وهابی و غیر وهابی هم پیدا میشه.
روز شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خوبان. انشالله تا این ساعت از روز رو به خوبی گذرونده باشید و لحظات خوب و پرباری پیش رو داشته باشید. با ما در تماس باشید با دو خط ارتباطی که در اختیار شماست: 30-10-35 سامانه پیام کوتاه شبکه رادیوی گفتگو، 27-86-10-35 هم تلفن گویای ماست که به صورت 24 ساعته در اختیار شما عزیزان هست. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، به سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید زنگ بزنید و همکاران ما در این واحد صدای شما عزیزان رو ضبط میکنند و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو خواهند رسوند.